أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سياق امام زمان اینجا دیگه دعای فرج خیلی لازمه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به امام شب قدر، هدیه به روح، هدیه به روح شب قدر که با ملائکه نازل شدن برای به جریان انداختن مقدرات خدا در عالم. این ساعت ما که خودشون روزی میکردن پای سوره ظهور بنشینیم. الهی که همین الان سوره حدید در حق هممون امضا بشه، این شب قدر صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. این آیه رو خیلی خوب گوش بدید. قطعا فرستادیم پیامبرانمان را با دلایل روشن. دلایل روشن یعنی دلایلی که قطعا رسول بودن اونها رو اثبات کرده به مردم، یعنی اتمام حجت کردیم که این رسول، رسول خداست. جای شک باقی نذاشتیم برای کسی. علاوه بر دلایل روشن و انزل نامه هم الکتاب و المیزان و نازل کردیم همراه آنها یعنی همراه همشون کتاب و میزان رو. کتاب قانونهای نوشته شده خداست. حالا اون رسول دو حالت داشتن، یا اولوالعزم بودن یعنی بهشون کتاب نازل شده بود، یا اولوالعزم نبودن کتاب پیامبر اولوالعزم رو تبلیغ میکردن. بالاخره پیامبری نبوده که کتاب نداشته باشه. و اون کتاب شأنی داره به نام میزان. یعنی چی؟ یعنی ما کتاب برای با اونها نازل کردیم اینطوری نبوده که اون کتاب مبهم باشه. چی داده دست مردم؟ میزان داده دست مردم، یعنی حساب کتاب یادشون داده، حق و باطل رو جدا کرده، قانونهای خدایی رو با غیر خدایی رو جدا کرده برای مردم. فهمیدن مردم که باید چه جوری زندگی کنن. چرا ما فرستادیم؟ فلسفه ارسال رسول چی بوده؟ لیقوم الناس بالقسط. یعنی نتیجه چی بشه؟ نتیجه این بشه که مردم به قسط قیام کنن. مردم به قسط قیام کنن یعنی چی؟ یعنی زندگی اجتماعیشون بشه عدل، حکومت عدل، مردم تو حکومت عدل زندگی کنن، تو بود اجتماعی. خب حکومت عدل به رهبری کی باید باشه؟ این رسولی که کتاب و میزان داره یا غیر رسولی که کتاب و میزان نداره؟ اصلا میشه اون حکومت عدل؟ پس خدایی که اولین انسان رو پیامبر قرار داد، اونو نریزید و همون بریزید، اسراف نشه. اون پیامبری که کتاب و میزان خدا بهش داده، برای چی کتاب و میزان بهش داده؟ برای اینکه عدل فقط با کتاب و میزان فهمیده میشه. اون وقت اومدن حقوق بشر نوشتن، کتاب من در آوردی جایگزین کتاب الهی نوشتن، متد زندگی برای بشر ارائه دادن بدون اینکه وصل وحی باشه. خب این میشه تهش یکی از بنداش که انسان حق دارد با حیوان ازدواج کند. چرا؟ چون ممکن است احساس نیاز کند به این قضیه. یکی از بنداش همین. بعد ما که میخوایم حکومت عدل داشته باشیم، اسمشو باشیم حکومت اسلامی، ما اینا رو قبول نکردیم. خب بعد یه بندش مثلا هم قضیه همجنس بازیه که حق کسی هست که بخواد اینجوری زندگی کنه. اینا رو ما قبول نکردیم. کسایی که توی سفارت‌هایی از کشورهای دیگه توی ایران دارن زندگی میکنن، توی فیش حقوقیشون حق توحش دارن میگیرن، یعنی دارن تو مملکتی به توهم خودشون زندگی میکنن که وحشی هستن. هر کسی اون کتاب حقوق بشری رو که انسان نوشته نه خدا قبول نکنه، از نگاه اونها چی هست؟ وحشی هست. هر کی اونو قبول کنه وحشی نیست. یعنی کسی که با حیوان ازدواج میکنه وحشی نیست، اونی که قبول نداره اینو وحشیه. وقتی میگن بیانیه حقوق بشر، بیانیه حقوق بشر، حقوق بشر، حق رو کی مینویسه جز خدا؟ خب حالا فهمیدیم لیقوم الناس و بلقیس چقدر مهم بوده برای خدا، که حکومتی که مردم توش زندگی میکنن، که فرمان روا داره، که رهبر داره، که او فرمان میده بقیه اجرا میکنن، باید حکومت عدل الهی باشه. به خاطر این پیامبر فرستاده، به خاطر همین لحظه ای عالم رو از وجود حجت خودش خالی نذاشته، برای اینکه اتمام حجت بشه. من تمام ابزاری رو که توی انسان نیاز داشتی برای این که بر پای عدل زندگی بکنی در اختیارت قرار دارم، خودت نخواستی. فلسفه ارسال همه رسول همین بوده. حالا بر پای دولت عدل همو ظهور نیست؟ ظهور حق نیست؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کل. ظهور دیگه، کلمه ظهور اومده تو آیه. خب این لیقوم الناس بالقسط یعنی مردم تو بود اجتماع بر پای عدل زندگی بکنن. شما بیا یه مدل دیگه جایگزین بگو که بر پایه ولایت رسول خدا نباشه، بر پایه کتاب و میزانی که خدا فرستاده نباشه، اون وقت عدل برپا بشه، میشه؟ خب نمیشه. تا اینجاشو قبول کردیم؟ پذیرفتیم که باید بیم تحت ولایت ولی الله بر پای کتاب و میزان تا ظهور بشه؟ خب دلیل اول این بود. دلیل دوم چیه؟ و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. نه تنها کتاب و میزان فرستادیم با پیامبران خدا، بلکه حدید هم نازل کردیم. حدید یعنی آهن. آهن هم نازل کردیم که در آن بأس شدید شد، به شدت سفت سخت آهن. برشی آهن رو فرستادیم. یک، فیه بأس شدید و منافع للناس. هم منفعت داره برای مردم، هم ابزار جنگ. بأس شدید، بأس تو فرهنگ قرآن معنی جنگ. خب خب اینجا خدا چیو میخواد بگه؟ اول فرمود لیقوم الناس بالقسط، بعد فرمود و انزلنا الحديد. فکر نکن فقط کتاب و میزان محتواش چی هست؟ مردم بیاید خدا رو دوست داشته باشید، خدا مهربونه، خدا دوستتون داره، عاشقتونه، بیاید با هم خوش باشیم، مهربون باشیم و تمام. کتاب و میزان محتواش فقط این نیست. چطور باید رسید به عشق خدا؟ با جهاد. یعنی اینجا جنگ اتفاق میفته. چرا جنگ اتفاق میفته؟ چون مردم بر نمیتابن ولایت ولی الله رو، حکومت اسلام رو. چرا؟ چون امام اومده داره میگه باید جان و مال بدی، راستی ایمانت رو با انفاق ثابت بکنی. نمیخواد، میگه نه، این سبک زندگی رو ما دوست نداریم. امام بره کنار، ما خودمون میدونیم چه جور زندگی کنیم. بر پایه دنیا، بر پایه دنیا طلبی چیکار کنیم؟ رفاه بیشتر داشته باشیم. چیکار کنیم؟ راحت تر زندگی کنیم. چیکار کنیم؟ تحریمی وجود نداشته باشه. دیگه نمیگم بقیه‌شو. یعنی همش دنبال این هستیم دنیای بهتری داشته باشیم. به خاطر همین تحریمه اومده مزاحم شده دیگه. اینجا حاضریم دینمون رو بفروشیم تا اینکه تحریم برداشته بشه. پس معلوم میشه هدف دنیاست. خدا فرموده ببین اگه میخوای دولت عدل برپا بشه باید بیای تحت ولایت ولی الله. ولی الله بر پایه کتاب و میزان حکومت بکنه، یعنی قانونهای خدا رو شما بپذیرید انجام بدید تا حکومت عدل به رهبری ولی الله برپا بشه. اینجا جنگ داره ها، فکر نکنید که نمیدونم با شعار صلح و دوستی و مهربانی و اینها قرار اتفاق بیفته. نه خیر. چرا؟ چون اونها بر نمیتابند حکومت عدل الهی رو، اونا جنگ درست میکنن. و یعنی حرف خدا تو سوره کافرون لکم دینو کن ولی دین، آقا ولی الله رو خدا فرستاده، مردمی به او ایمان آوردن، میخوان دولت عدل داشته باشن، بر پای کتاب و میزان زندگی کنن، اما بدخواهان عالم، شیاطین عالم قسم خوردن که نذارن. اینه که جنگ میشه، اینه که تو حق کوتاه اومدن نداری. اگه کوتاه بیای چه اتفاقی میفته؟ توحید تبدیل به شرک و کفر میشه، دیگه اسلامی باقی نمونه. وقت تو هم میشی کافر. این یثقفوکم یکونوا لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء و ودوا لو تکفرون. دوست دارن تو رو کافرت کنن و میکنن، کوتابیای میکنن. شنیدید موسیقی اراده رو ضعیف میکنه؟ الان شما میبینید اون بچه‌هایی که معمولا نماز نمیخونن خیلی موسیقی گوش میدن. آره، اراده رو ضعیف میکنه. چی؟ اراده الهی رو دیگه، یعنی اون انگیزه های الهی رو ضعیف میکنه، معنویت رو از بین میبره. اون وقت میاد متد میده، متد آرامش، موسیقی درمانی. یه خانومی خودش به من گفت، یعنی اگه خودش نمیگفت من باز میگفتم شاید نشه بهش استناد کرد، میگفت ما یه بچه اوتیسمی داشتیم، بردیم پیش یکی از علما، گفت بچه خیلی بیقرار بود، گفت بردیم پیش یکی از علما گفتن که اینو باید براش قرآن بخونید آروم میشه. میگفت این بچه 5-6 ساله بود، قرآن خوندیم، معلم قرآن براش گرفتیم، خیلی میگفت این بچه آروم شد، داشت خیلی خوب پیش میرفت. یکی از فامیل ها دلسوزی کرد، گفت بیا من یه روانشناس خیلی خوب میشناسم، بچه رو باید اونجا که درمان بشه. میگفت ما هم گفتیم آره ببریم، حالا اشکال نداره، که این خیلی تعریف کرد از این بنده خود موسیقی درمانی. میگفت هر چی خلاصه اثر دیده بودیم از قرآن برعکس شد، رسما دیوانه شد بچه. اون وقت این الان یه متده، یه روش درمانه الان. خب ما یا کتاب میزان رو انتخاب میکنیم و پای جنگیدنهاش می ایستیم. علامه حسنزاده عاملی یه جمله‌ای دارن تقریبا اینو داره نشون میده، گفتن هر کی به خدا برسه تنها میشه، هر کی به خدا برسه تنها میشه، چون جنسش با دیگران متفاوت میشه. ببینید اکثریت مردم دنیاگران، حب به دنیا دارن اکثریت، به خاطر همین بر نمیتابه تو از دنیا فاصله بگیری. هزار جور انگ بهت میچسبونن، هزار جور شماتت، هزار جور این که امله عقب بونده است فلان. آره آره آره، این فاطمه نعمت الله دقیقا همینه، اون من دوستامو از دست دادم دیگه تو این قضیه. بعد جالبه در برای ساز موسیقی هم همینو میگم، گفت از اون به بعد دیگه موسیقی گوش میکردم حالم بد میشد، گوش خراش شده بود، یعنی چون روحش وصل خدا شده بود دیگه نمیتونست اونو قبول بکنه. خود به خود انسانی که به خدا میرسه اینطوری میشه، از صداهای بلند اعصابش یعنی چیز میشه، نمیتونه تحمل کنه. الان خیلی آرامشش به هم میخوره. ببین الان شما خونه ها رو معمولا با صداهای بلند دارید میبینید، تلویزیون از صبح تا شب روشن، اینا طعم لذت های معنوی رو معمولا اینجور خونه ها نمیچشن. چرا؟ چون فرشته ها به شدت بیزارن از صداهای دنیای غیر الهی، به شدت بیزارن. اون وقت شما الان یه دونه تبلیغات رو روشن کن بذار تو خونه پخش بشه، هر چی فرشته است اینجا میره، مطمئن باشه. چرا؟ چون از نظر مفهومی مشکل داره، دنیا گرایی داره یاد میده، هم آهنگاش، مدلاش، سبکاش، همه چیزش. یه بیلبورد خیلی بزرگ یه جای قم زده بودن، یه فروشگاه 100% دنیایی رو داشت تبلیغ میکرد که ما تک هستیم و فلان و بهترین مدل ها رو از ما بخواهید و این حرفا. دیدید مثلا مبل فروشی ها با هم فرق میکنن، بعضی ها فوق العاده تجملیه مبلایی که دارن، بعد افتخارشون اینه که ما تک هستیم، یعنی تک میخوای بیا اینجا. بعد اینو داشت تبلیغ میکرد توی اون بیل برده، بعد نوشته بود که راهی به سوی خوشبختی یا همچی چیزی. آره با ظاهر دنیا دیگه، یعنی من یه کاری میکنم تو تک بشی اینجا خوشبخت بشی. خب من یا اون رو میپسندم، هزار جور تخفیف و قسطی میدیم و فلان و اصلا بیا مفت ببر، و چون شیطان خیلی هزینه داره میکنه تو این قضیه، خیلی هزینه داره میکنه، یعنی انقدر جذب میکنه انسانها رو، یکی بخر دوتا ببر و اینجور چیزی که چی بشه، تو جذب اون ظاهر بشه، تو اون زینته رو بپذیری، بعد اونجا دیگه اون دوز معنویات میاد پایین، لذت ها جابجا میشه، جنس لذت ها متفاوت میشه، کلا سیستم میرزه بهم. پس اینجا جنگیدن نیاز داره، درسته؟ بخاطر همین حدید فرستادیم با پیامبرا، شما نگاه کنید سبک و سیره اولیاء خدا رو، یک سره یا تو جنگ بودن یا به بدترین نحو ممکن به شهادت رسیدن. یعنی اینا زندگی که بخوان اینجا خوش و خرم زندگی کنن، همین حضرت عیسی علیه السلام که میاد الان آیش، یکی از مظلومترین پیامبرهای خداست حضرت عیسی علیه السلام، با اینکه با اون معجزه به دنیا اومد، با اینکه الان بیشترین تعداد مردم دنیا ادعاشون اینه که پیرو این مسیح هستن، فقط اگه ما میدونستیم چقدر ایشون مصیبت کشیده تو زندگیش با این مردم، چقدر اذیت شده، واقعا یکی از روزه هام رو حضرت مسیح قرار میدادیم، انقدر که ایشون مصیبت کشیده. پس جنگیدن داره. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. فلسفه دوم از فرستادن انبیا با کتاب و میزان، یک برپایی دولت عدل که ظهوره، دو تا بداند خدا چه کسی یاریش میکند و رسولش را بلغی. یعنی اینجا صف یاران مشخص بشه، کیا حاضرن پای این جنگیدنه تو این مسیر بیستن، کیا پشت ولی خدا رو خالی نمیکنن. بلغیب ندید، اینو توی یه کلمه بخوام براتون ترجمه کنم یعنی عاشقانه. یعنی دم به دقیقه هی نمیگه باید به من ثابت کنی، دلیل بیاری، باید توضیح بدی اول برای چی ما الان باید بریم به جنگیم بعد ما بیایم. بلغیب اطاعت میکنه، برو تو تنور چشم، اصلا نمیگه چرا. آخه این عقلانی نیست، امام عقلانی نیست، این چرا این دستور رو هم میده. ببینید یک لحظه تأمل نمیکنه اون غلام. این یعنی بلغیب یاری کردن. بعد جالبه ببینید باز بلغیب یعنی عاشقانه نه کورکورانه. الان شما تا همین جای سوره حدید معرفت کسب نکردی؟ فلسفه ها رو نگفت برات؟ ماهیت ها رو، ملکوت ها رو برات شرح نداد؟ پس اگه میگه بلغیب یعنی این دیگه عاشق شده، این دیگه دلیل نمیخواد، نه اینکه کورکورانه، نه اینکه خدا به زور حدید گرفته باشه بالا سر مردم یا اطاعت میکنی یا میکشیم، نه، عاشقانه است، سیستم کلن عاشقانه است. بلغیب مفهومش اینه، نه کورکورانه. تفاوتشو بفهمیم چی هست. الان خیلی ها متعصبانه از بعضی ها پیروی میکنن، اتوبوسی رای میدن چون این فامیلشونه، اصلا کاری نداره این شایستگی داره نداره، کی هست، اصلا تعهد داره، مسئولیت داره، ایمان داره، اخلاق داره، شعور داره نداره، اصلا مهم چون فامیلمونه، اتوبوسی میرن. این بلغیب از اون مدل ها نیست، عاشقانه است، جون میده براش. یاری کردن امام متعصبانه نیست، عاشقانه است. ان الله قوی عزیز. اینجا دیگه صف یاران مشخص شد. پس هدف این که من امام فرستادم کتاب فرستادم، میزان فرستادم، این هست که ظهور کنه، شماها تو دولت عدل زندگی بکنین و یاران امام صفشون از بقیه جدا بشه، معلوم بشه کی چه کار است، معلوم بشه کی اولئک هم صدیقون و شهدا. حالا میاد تو جزئیات، خدا میخواد چون فرمول ازش در بیاره باز میکنه مطلب رو. ببینید از این پیامبران چند تا شاخصشو من برای شما بگم چی بوده قضیهش. خدا داره میگه ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم. ببینید دو تا شاخصاشو نوح و ابراهیم بودن علیهم السلام که ما اینها رو فرستادیم، ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و به اونها هم بسنده نکردیم، یعنی یه عالمه پیامبر دیگه هم از اثر اونا، یعنی پشت سر اونا فرستادیم برای مردم. و جعلنا، نه نه این آیه اینجوریه، و جعلنا فی ذریتهم النبوة و الکتاب، یعنی نوح و ابراهیم تو ذریهشون دعای حضرت ابراهیم رو سوره بقره خونده باشید اونجا، قال و من و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، بعد که وید یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل اونجا دعا کردن گفتن ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و اونجا بود که خدا مستجاب کرد از ذریه اینها چی قرار داد؟ باز نبی قرار داد. یعنی اونجا تموم نشد بحث نبوت. خب بعد چی شد؟ نبوت اول کتاب، یعنی نبوتی که کتاب داشت، حساب کتاب داشت، قانون داشت، میزان داشت، مردم راه رو میشناختن. اما چی شد؟ فمنهم مهتد، پس گروهی از اونها هدایت شدند و کثیر منهم فاسقون. توقع این هست وقتی بهترین انسان رو خدا مبعوث کرده به شما، کتاب هم فرستاده، راه رو هم مشخص کرده، اکثریت ایمان بیارن، نه اینکه اکثریت فاسق بشن. اما فمن هم مهتد و کثیر من هم فاسق. چرا؟ دلیلش رو توی اون آیه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله بیان فرمود دیگه، فرمود اینا به کتاب دلهاشون نرم نشد، یعنی تحت هدایت کتاب خودشون رو قرار ندادن که دلهاشون نرم بشه، دلهاشون سنگ شد، انفاق نتونستن بکنن، بیشترشون فاسق شدن. دولت عدل برپا نشد، نشد. یه دونه یه دونه یه پیامبران اومده بودن که دولت عدل برپا کنن، نشد، مردم همه فاسق شدن، یاری نکردن که بشه. خب خدا اینجا تموم کرد کار رو؟ نه. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا، سپس از قفای اونها، پشت سر اونها، بر آثارشون رسول فرستادیم دوباره. یکی از اون رسولی که بعدن فرستادیم کی بود؟ و قفینا به عیسی ابن مریم. خیلی خدا براش مهمه تو قرآن عیسی تنها نیاره، چی بیاره؟ عیسی ابن مریم، با اون معجزه بی نظیر عیسی رو فرستاد، عیسی پسر مریم. قضیه عیسی علیه السلام چرا جدا میکنه؟ چون با اونا قبلی ها فرق میکنه. حالا فرقش رو متوجه میشیم چی هست. و آتیناه الانجیل، ببینید به اونا کتاب دادیم، به عیسی هم کتاب دادیم، انجیل دادیم. انجیل نه اناجیل، اناجیل الان، الان انجیل نیست، الان چیه؟ اناجیل. فکر کنم اینجوری که داشتیم تو درسامون نزدیک 30 تا انجیل بوده، بعد اینا رو نشستن شور گرفتن که بابا مردم بلا تکلیفن، بالاخره کدومش بهتره، ما اونو به عنوان شاخص معرفی کنیم که مردم سردرگم نباشن. 5 تا یا 6 تا اینجوری که تو ذهنمه الان انجیل رو مشخص کردن، انجیل یوحنا، انجیل پولس خیلی بده، انجیل پولس، چون این یه یهودی مسیحی کش بود، اومد اصل تحریفی که توی دین مسیحیت اتفاق افتاد توسط این یهودی مسیحی کش اتفاق افتاد که اومد نقشه کشیدن چجوری ما مسیحیت رو منحرف کنیم از راه توحید، این رو مأمور کردن این کار رو انجام بده فراماسون ها، که الان میگن شاه جهان و نمیدونم میخوان امام زمان رو بکشن خودشون رئیس دنیا بشن. اینا چیکار کردن؟ اینو فرستادن گفتن تو برو. این اومد به پیش مسیحیایی که خودش میکشت اینا رو، گفت آره من دیشب خواب نما شدم، مسیح به خواب من اومده و به من گفته که مسیح حق هست، من پشیمون شدم به دین مسیح در اومدم و قدیس اینها شد، کاملا ورق برگشت. بعد اونجا تثلیث رو وارد دین مسیحیت کرد. تثلیث پدر، پسر، روح القدس، سه تا خدا در عین اینکه یکیست و یه دونه خدا در عین اینکه سه تاست. خب خودشون هم نمیفهمن چی دارن میگن، به خاطر همین فکر کردن و حرف زدن درباره تثلیث و مفهومش حرامه در مسیحیت. و اینجوری که برمیاد تنها حرامی هست که دارن، چون اینا میدونید که بعدن چی شد، اینا اومدن ادعا کردن که دیگه عهد شریعت تموم شده. الان اینا دو تا کتاب دارن که بهش اعتقاد دارن، یکی توراته یکی انجیل. انجیل هم گفتیم اناجیل منظور است، تورات هم که همون تورات تحریف شده یا حرفون الکلمه من بعد مواضعه که فهمیدن و تحریفش کردن، با دست نوشتن، وحی نیست. توی اون حلال حرام هست توی تورات، اونو گفتن اون عهد قدیمه. انجیل چیه؟ عهد جدیده. این یعنی چی؟ یعنی این که تا زمان حضرت عیسی علیه السلام خدا شریعت فرستاده بود، از مردم حلال و حرام میخواست، دید هر کار میکنه این مردم آدم بهشون نیستن، به خاطر همین از رو مهربونیش خودش در دنیا در جسم مسیح حلول کرد، تجسم پیدا کرد. یعنی اینا به خاطر مسیح رو چی میدونن؟ خدا میدونن. در جسم مسیح حلول کرد و مسیح قربانی گناهان بشر شد، به صلیب کشیده شد. خدا عمدن این کارو کرده ها، خون خودش رو بر زمین ریخت، خون خودش رو کفاره گناهان بشر قرار داد. از اون به بعد دیگه تنها چیزی که از مردم خواسته چی هست؟ محبت، نه شریعت. نمیگن تورات باطله، میگن تورات تاریخ مصرفش تموم شده. منکر شریعت نیستن، عمل نمی کنن، وگرنه حلال حرام می شناسن. منتها میگن خدا از ما چیکار کرد؟ برداشت. تنها چیزی که از ما خواسته محبته. خب اینجا خدا تفاوت این مسیحیت با پیامبران قبلی رو میخواد رو کنه. میفرماد که ما بهشون انجیل دادیم. چی شد که این توهم برای اینها به وجود اومد و پولس و افرادی مانند اون این رو دستاویز قرار دادن، دین مسیحیت رو منحرف کردن؟ جریان از این قرار بود که جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتن و رحمتن و رهبانیه. خدا میفرماد که ما تا اونجا مردم به خاطر قساوت قلبشون منفق نشدن، دولت عدل برپا نشد، ما اومدیم امتحان پیروان مسیح رو عوض کردیم. چیکار کردیم؟ ما خودمون جعلنا در قلب هاشون چی قرار دادیم؟ رأفت، مهربانی، رحمت. تفاوت رأفت و رحمت، ببینید، مهربانی نیست که فقط تو قلب مونده باشه، همون عهد محبتی که اینا ازش برداشت کردن بدعتی هست که تو این قضیه گذاشتن. یعنی محبتت هم ابراز کن به همه، کمک کن، دست ناتوان رو بگیر، چند تا ازدواج نکن، برو چند تا بچه بیار بزرگ کن. نه اونجا راحت این کارا رو میکنن دیگه. من رفیقم بچهش اونجا آلمان درس میخونه، این پسره 16 سالش بود رفت ادامه تحصیل بده. اونا قانونشون اینه که تا 18 سال بچه باید تو خانه پدر و مادر بزرگ بشه، اگه پدر مادر نخوان بچه رو بزرگ کنن براش پدرخوانده مادرخوانده میگیره خود دولت. الان بچه ایشون اونجا یه مامانی براش انتخاب کرده بودن، اون داشت بزرگش میگرد، حالا اون شوهر داشت نداشت نمیدونم، ولی مامان داشت. خب تا 18 سال بشه میندازن بیرون، میگن برو دیگه باید بری. بچه های خودشون هم میندازن بیرون ها، بچه های خودشون هم مستقل میشن بعد 18 سال، مگه تک و تو افرادی باشن که نخوان این کارو بکنن؟ و اینا قانونا میتونن این کارو بکنن. حالا این چیه قضیهش؟ خدا میگه که ما دلهای اینا رو خودمون نرم کردیم. خب اونا
دلاشون معمولی بود، ما ازشون خواسته بودیم که به کتاب دلهاشون خاشع بشه، بیان انفاق کنن، خودشون نکردن. حالا ما یه لطفی کردیم به پیروان مسیح، ما خودمون دلهای اینها رو نرم قرار دادیم و رهبانیت رو هم، این تیکه آیه رو من دارم یه جور دیگه میگم با حدیدهای قبلی. چرا؟ چون این دفعه که پای درس استاد نشستم ایشون اینجوری گفت و دیدم که بیشتر میخوره به محتوای آیه. اون مدل قبلی هم حالا یه اشاره بهتون میکنم دلیلم داشت که اونطوری میگفتیم، ولی الان یه مدل دیگه شده. ببینید اینجا رأفت و رحمت و رهبانیت به هم عطفه، یعنی ستاشو ما خودمون قرار داریم تو دلهای اینا. رهبانیت میدونید چیه؟ زهده. یعنی ما یه کاری کردیم اینا به دنیا بیمیل باشن، ما خودمون این کارو کردیم. بعد دلم نرمه، آماده است برای انفاق کردن، درسته؟ خدا وکیلی آدم برای انفاق یه دل نرم میخواد، یه دل مهربون میخواد، و اینکه خب به دنیا نباشه توش، زهد باشه، تجملات نباشه، علاقه به ظاهر نداشته باشه. ما میگیم ما اینو خودمون برای اینا قرار دادیم که اینا بشن اون افرادی که دولت عدل رو برپا کنن با مسیح. اما نتیجه چی شد؟ ابتدعوها، اینها اومدن در این چیزی که ما قرار داده بودیم بدعت گذاشتن. بدعت چی بود؟ همین قضیه که الان براتون گفتم که مسیح قربانی گناهان بشر شده، خدا دیگه حلال و حرام از ما نمیخواد، فقط محبت میخواد. یعنی محبت رو تو در راه دنیاگرایی استفاده کردن، عوض این که در راه انفاق استفاده بکنن. اون وقت اسم انفاق هم گذاشتن محبت، فقط تو محبت کن دیگه، خدا چیزی ازت نمیخوام. خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که کلن شریعت از من میره. و چی میشه؟ و تمام دین میشه چی؟ میشه این که تو دلت پاک باشه، تو خدا رو دوست داشته باش، بسه. نماز نخوندی، نخوندی، حجاب نداشتی، نداشتی، فرق نمی کنه اصلا. با هر کسی دوست داشتی ازدواج کن، ازدواج کردی، اشکال نداره معشوق داشته باشی. ببینید هیچ خط قرمزی تو دین مسیحیت وجود نداره. شراب تا دلت میخواد بخور، خوک تا دلت میخواد بخور، اینا همه توی تورات حرام. یعنی الان یهودی ها نمیخورن، یهودی ها شراب نمیخورن، گوشت خوک نمیخورن و حجاب دارن. ها؟ ولی مسیحیان نه، هیچ کدوم اینا نیست. چرا؟ چون میگن برداشته شد از ما دیگه، فقط محبت. بله، شما یه سرچی بکنید توی اینترنت عکس این زنای یهودی رو، از این چادرای عربی میپوشن، نقاب میزنن، پوشیه دارن همشون، بعد به شدت هم بچه زا هستن، چون اینا نجات پرستن، میگن یهودی فقط یهودی زاده است. الان کمتر خونه ای توی تلاویف پیدا میشه که از 8 کمتر بچه داشته باشه.
کسی هم تو دینشون
نمیدن دیگه، چون خودشون باید بزان زیاد میزان. حالا ماها منتظریم که کفار شیعه بزان. جالبه ها، منتظریم یهودی ها احتمالا یار بر امام زمان به دنیا بیارن. وهابی ها، سیستان بلوچستان خودمون زمان انقلاب 80% شیعه بود، 20% سنی. الان 80% سنی، 20% شیعه، 40 سال گذشت. خریدن مردم رو، بردن 2 میلیون میدادن، میگفتن دختر شیعه رو به عقد سنی در بیاریم، 2 میلیون که شیعه ها بچه های سنی بیارن، دختر شیعه است، میره تحت ولایت سنی قرار میگیره، بعد بچه های سنی هن همه. یکی از همکلاسی های من سراوانی بود، ایشون میگفت شیعه بود، گفتم شما چند تا بچه دارید؟ 2 تا، 40 سالش بود. گفتم خب اونجا چجوری شیعه و سنی هن؟ گفت بیشتر سنی هن، یعنی جا به جا شده، کلن نسل جا به جا شده. حالا این شیعه شونه 2 تا بچه ها بود. خب اونا چجوری هم؟ اونا هم دوتا بچه ای هم، چجوری برنامهش؟ میدونی چی گفت؟ بگم بهتون؟ یکم بیشتر خجالت بشیم، الافعای امشبمونو بالاتر بگیم.
با شرمساری بگیم. میگفت یکی سه تا زن دارم این سنی ها، 25 تا بچه، 30 تا بچه، 20 تا بچه. میگفت از مسابقه بچه دادم. بعد میگفت شما فهم کنید چی میخورن اینا. میگفت اکثرا مثلا نون خالی، مثلا شاماشون اینا. میگفت خیلی چیزی هم ندارن بخورن ها، ولی جهاد میکنن تو این قضیه، توی خونه، توی خونه، نه سه تا خونه مجزا، توی خونه سه تا زن داره 25 تا بچه. تفکرشون اینه که ما وظیفه داریم بچه بیاریم تا جبهه این تسنن تقویت بشه، پول دارن خرج میکنن. بله بله، شیطان خیلی پول خرج میکنن براشون. یکی یه دونه هر کی یه بچه بیاره 2 تومن بهش پول میدن. قبلا این آمار مال مثلا شاید فکرم 10 سال پیشه. میخرن دیگه با پول، مردم میخرن. و این وقتی آدم دنیا گرام میشه به راحتی با پول دینشو میفروشه. حالا ماها خیلی پستیم، تعارف که نداریم با خودمون، که میگیم چرا دولت پول پوشک بچه ما رو نمیده که ما بچه بیاریم. خدا محور عشق و ایمان رو بر پای انفاق گذاشته، گفته تو بیا جان و مال بده. و وقت ما میگیم چرا دولت به ما پول نمیده بچه بیاریم، خب تو هم که میشه مثل اون وهابیه دیگه، اون واسه پول داره بچه می، تو هم واسه پول بچه بیار. خیلی این الان تفاوت ایجاد شد بین تو و اون. خدا رو شکر چند نفر آمار دادن که به خاطر کلاس های تدبر بچه دار شدن، الحمدلله رب. یه دم ازدواج کردن اما یه عده هنوز نکرد. چند نفرم گفتن که میخواستن طلاق بگیرن، طلاق نگرفتن و زندگیشون خوب شده. دیگه صفا رو خدا خوش میدونه چی هست.
آنچه شرط بلا بود یوستاد فرمودم.
من کیم اینجا؟ ای بابا، همه خدا، همه قرآن فرستاده، شما کسی غیر خودش رو نبینی. من اگه حرف خودم باشه که بیچارم که. خب پس قضیه شوشن شد که تفاوت قوم عیسی چی بود با بقیهشون. اونا مهربون نبودن، خدا گفته بود بیاید دلاتون رو نرم کنید با کتاب که انفاق کنید که دولت عد برپا بشه، نکردن. خدا یه فرجه داد و هدایت قلب رسون برای کیا؟ برای قوم حضرت عیسی علیه السلام، که اینا بیان یاری کنن حضرت عیسی رو با دلی که خدا خودش مهربون کرده بود، رهبانیتی که خود خدا گذاشته بود تو دلهاشون که دنیا رو دوست نداشته باشن. اون وقت اینا چیکار کردن؟ عوض که بیان یاری کنن حضرت عیسی رو، کنج عزلت گزیدن تو کلیساهاشون. ما میخواییم سر سجاده به خدا برسیم، بابا حدیدم نازل کرده بودیم. بدعت گذاشتند، همون مهربونی رو تبدیل به چی کردن؟ بدعت کردن. شد عهد محبت بدون شریعت، بدون امام. پلورالیزم دینی رو همین مسیحی ها درست کردن. یعنی چی؟ یعنی تو به هر کی میخوای اعتقاد داشته باش، هر کی میخوای دوست داشته باش، مهم نیست. ماها باید با صلح و دوستی در کنار هم زندگی بکنیم. بدعتی که در دین خدا گذاشتن با سوء استفاده از رأفت و رحمت و رهبانیت این بود که قتال رو از دین خدا حذف کردن. حالا شما از اول تا آخر قرآن رو بخون، همش قتال، همش جهاد به مال و جان. بله آره آره، اهل خیرن، اهل خیرین. الان این یکی از بدعتاشون این هست که یه اتاقی درست کردن گوشه کلیسا، اتاق توبه. هر کی یه غلطی کرده باشه میره اونجا اعتراف میکنه، میگه من آدم کشتم، زنا کردم، نعوذ بالله، مثلا فلان کردم، بهمان کردم.
بعد اونجا اون به تناسب اون گناه یه قیمتی رو اعلام میکنه، میگه تو اینقدر پول بدی تا بخشیده بشه بری بهشت. پول میده به اون شخصی که اونجا راهب هست. بعد یه چیزی هم بگم بهتون، اینا ازدواج رو حرام میدونن، خب راهبان، رهبانیت رو میگه توش بدعت گذاشتن، ازدواج رو حرام اعلام کردن. تمام این چیزاشون، این سیستم کلیساهاشون با فساد به گند کشیده شده، چون جلو غریزه رو که نمیتونه بگیره، میگه ازدواج نکن، ازدواج نکن، جلو غریزه رو نمیتونه بگیره. فسادای بد، فسادای خیلی بد. خلاصه اینا بدعت گذاشتن که ما به اونها ننوشته بودیم، ما کتبناها علیهم، ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. الهی دیگه هیچ که آرامشش رو در سیگار نبینه خدایا، این هم جز اون توهمات و خیال پردازی های بشر هست. ما چی خواسته بودیم ازشون؟ ببینید، ما کتبناها علیهم، ما اون بدعتا رو براشون ننوشته بودیم. ما چی خواسته بودیم؟ ما چی بهشون فقط نوشته بودیم؟ الا ابتغاء رضوان الله. ما هیچی ازشون جز طلب رضایت خدا نخواسته بودیم. ما دست اینا رو گرفته بودیم، خودمون دلاشون رو نرم کرده بودیم، اما همون نرمی دل رو برای تحریف دین خدا استفاده کردن. جایزه صلح نوبل دادن به هم، جالبه به جانی ترین افراد هم دارن میدن، اسمش هم صلحه. شعار صلح سر دادند، ما با هیچ کس دعوا نداریم، در صورتی که حدید فرستاده بودیم شما پیامبر رو، یاره عیسی رو به زعم خودشون کشتن تا قربانی گناهان بشر بشه، خدا رو کشتن به توهم خودشون که خدا او رو به غیبت فرستاد که با امام زمان علیه السلام ایشون ظهور خواهد کرد و باعث ایمان مسیحی ها خواهد شد. چرا؟ چون منتظر ظهور مسیح هستن خیلی هاشون، اونه که مؤمنن و وقتی که میبینن حضرت مسیح رو پشت سر امام زمان علیه السلام ایستادن، ایمان میارن به امام زمان. الان ما اینا رو مسلمون میشن داره. الان ما اینها رو میخونیم، ببینید این آخر آیه خیلی وحشتناکه، فما رعوها حق رعایت ها، یعنی رعایت نکردن حق رعایت رضوان الله رو. خیلی بساط براشون فراهم بود، نکرد. آخر ماجرای مسیحیان چی شد؟ فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم. او عده‌ای که اومده بودن ایمان خالصانه آورده بودن به حضرت عیسی، ما چیکار کردیم؟ اجرشون رو دادیم. اجرشون چی بود؟ همون پاداشی که خدا فرمود، مغفرت و رضوان و نور و بهشت، ما بهشون دادیم. اما و کثیر منهم فاسق، بسیاریشون چی شدن؟ فاسق شدن. خب این جمله برای شما آشنا نیست؟ همون جوری که پیروان نوح و ابراهیم و بقیه پیامبر رو به خاطر قساوت قلب فاسق شده بودن، اینا به خاطر مهربونی فاسق شدن. پس تفاوتی نکرد، افراط و تفرید از مسیر تعادل، از مسیر عدل، هر دوتا مایه فسق و هلاکت. خب پس صرف مهربونی بدون نیت رضوان الله هم خاصیتی به حال بندگی انسان نداره، درست شو؟ حالا دیگه باید تکلیف مؤمنا با سوره حدید روشن بشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله، شماها بیاین تقوای خدا رو پیشه کنید و ایمان بیارید به رسولش. هر جا رسول هست تو قرآن، تو بذار امام زمان، هر جا رسول هست. جدا بدونی شرکه، یکی یعنی نه. شماها بیاین تقوای خدا رو پیشه کنید، تقوای خدا رو پیشه کنید با تجربه سوره حدید اینجا یعنی چی؟ انفاق کنید، یعنی تو عمل پیاده کنید ایمانتون رو. و آمنو به رسوله، یا یلزین آمنو آمنو. حالا گرفتی که الان ایمان عملی منظور اینجا؟ وگرنه اون که ایمان آورده ظاهری رو، پس بیا انفاق کن که معلوم بشه ایمان آوردی به رسول، وگرنه ایمانت ایمان نیست، نفاقه، کفره. خدای اگه بیایم تقوا پیشه کنیم ایمان بیاریم چی میشه؟ یعتکم کفلین من رحمته، به شما دو تا بال از رحمتش میده. اون دو تا بال چی هست؟ یک، یجعل لکم نوراً تمشون بهی، براتون نور قرار میده که به واسطه اون نور میتونید راه برید. کسی که نور نداشته باشه میتونه راه بره؟ ظلمته دیگه. الان شما تو خونه خودت هم که برق قطع میشه میخکوب میشی، بعد دست و پاتو بکشی رو زمین تا به در دیوار نخوری، بری یه شمعی پیدا کنی، بری یه چرا قوه یه چیزی پیدا کنی. کسی که همونه، نور همونه دیگه، فرقانه، قرآنه. بهتون نور میده، یعنی هدایت میکنه دلهاتون رو. هر لحظه میفهمی حق و باطل فرقش چیه، هر لحظه میتونی درست عمل بکنی. الان کسی که نور نداشته باشه مطمئن باشید نمیتونه منفق بشه، چون نور نور رو جذب میکنه، نور به طریق نور انسان رو هدایت میکنه. انفاق باطنش نور بود دیگه، پس میگه بیاد انفاق بکنین، من نور قرار میدم، راهتون رو تشخیص میدید، هر کی اهل انفاق بشه اون به درد امام زمان میخوره، چون هم جنس امامش میشه، جنس نور میشه. و یغفر لکن، و شماها رو میبخشه. بال دوم پس چی هست؟ شما رو میبخشه، شماها رو میبخشه، یعنی هر چی مانع دارید برمیداره. آدم با بال میخواد چیکار کنه که خدا بهش دوتا بال میده؟ پرواز. پس اگه میخواید پر پرواز داشته باشید به عرش خدا، نیاز به چی دارید؟ یک نور، یه بال نور، یه بال مغفرت. مانع هم نباید داشته باشید. یه موقعی هست انسان انفاق میکنه اما جای دیگه مانع ایجاد کرده، باید با چی درست بشه؟ با استغفار و مغفرت. و چقدر به این دوتا بال نیاز داریم هر لحظه، برای اینکه بتونیم با امام زمانمون در آسمان ها پرواز بکنیم. والله غفور رحیم، خدا بسیار آمرزنده و مهربان. ناامیدم هر کی بشه خودش جهنمی شده. هیچ جایی، هیچ نقطه‌ای برای ناامیدی در دین خدا وجود نداره. اینه که میفرماد والله غفور رحیم. فرمول دا، بیا به فرمول عمل کن. چه تکه عمل نمی کنی؟ مالکم لا تؤمنون بالله، مالکم لا تنفقوا فی سبیل. چته؟ چه مشکلی داری الان؟ مرضت چیه؟ مرض خوب به دنیاست دیگه، باید درست بشه. آیه آخر رو بگیم یا نگیم؟ خیلی آخه مصیبته، خیلی درده، خیلی غریبان است، خیلی مظلومان است. خدای کاش تا اینجا سوره حدید رو تمام میکردی. خیلی شرم آوره که این آیه اومده برای ماها، برای مسلمان ها. لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله. میدونید مؤمنین من چرا اینقدر به شماها میگم بیاید ایمان بیارید، ایمانتون رو با انفاق ثابت بکنید، دو تا بال بهتون بدم، نور و مغفرت، بتونید پرواز کنید به سوی من و ظهور مولاتون رو جشن بگیرید. میدونید چرا؟ که اهل کتاب زبونشون باز نباشه به شماتت قوم پیامبر من، که ببینید اونا هم نتونستن، اونا که نتونستن خودشون اهل کتاب، یهودی ها که به خاطر قساوت قلب نتونستن، مسیحی ها به خاطر چی نتونستن؟ به خاطر مهربانی که بدعت گذاشتن در دین خدا، تبدیل به بدعتش کردن. میخوام زبونشون بسته بشه، میخوام شماها یه کاری کنید، انفاق کنید، امامتون رو یاری کنید، امام شما از تنهایی در بیاد که بتونه ظهور کنه، که دهن اونا بسته بشه، شماتت نکنن پیامبر من رو، که ببینید اینا هم نتونستن، این مسلمان هم نتونستن، از ما بدتر شدن تو دنیا گرایی، تو قساوت قلب، تو محجور گذاشتن کتاب خدا و امام زمانشون. هر چی فکر میکنیم میبینیم خدا یا تفاوت ما با اونا چیه واقعا. کثیر من هم فاسقون. نیاد روزی خدایا تو به ماها بگی اولئک الانعام بل هم ازن. هر وقت این آیه ها رو میخونیم هی تو دلمون اونا رو فوش میدیم، لعن میکنیم، نفرین میکنیم، چقدر اینا امامان رو اذیت کردن، پیامبران رو اذیت کردن. 12 امام داری، 11 مسلمان ها کشتن. امام 12 رفته غیبت برای اینکه کشته نشه به دست مسلمان ها. کی قرار تموم میشه؟ میگه بیاید ایمان بیارید، بیاید شماها دیگه تصمیم بگیرید، دنیا رو بذارید کنار، انفاق کنید که یار بشید برای امام زمانتون. آدم دلبسته دنیا به درد امام زمان نمیخوره. یه جا تنها میذاره امامشو، قرار نیست دیگه امام شهید بشه، حجت آخره، همه عالم چشم انتظارشن. تو که ادعای شیعگی داری بیا یاری کن، بیا دنیا رو بذار کنار، که نگن اهل کتاب. ببینید لا یقدرون علی شیء من فضل الله، اونا هم دسترسی به فضل خدا پیدا نکردن. و ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فقط ان فضل خدا، فضل به دست خداست، يؤتيه من يشاء، میده به هر کسی که بخواد. و هر کسی که بخواد رو توصیف کرد کیان. فضل اینجا ظهوره، ظهور رو به هر کسی خدا نمیده، به کسایی میده که فرمول ظهور رو انجام داده باشن. والله ذو الفضل العظیم، خدا صاحب فضل بزرگه. تو نمیتونی قانون ظهور رو عوض کنی. اگه قرار بود قانون ظهور عوض بشه تا الان شده بود. چجوری عوض بشه؟ فقط با دوست داشتن امام. الان ادعای مردم چیه؟ ما امام زمان دوست داریم. کسی هست که من امام زمان دوست ندارم؟ کم، خیلی کم. من اون دشمنانی که دشمن اهل بیت هستن، حداقل دور و بریای ما، اکثر مردم ادعا دارن امام رو دوست دارن و فکر میکنن فقط با مولودی گرفتن و برای تولد امام و روزه گرفتن برای شهادت امام حل قضیه دین و ایمان و بهش رفتن و همه چی حل. این شده که کسی دیگه به ظهور فکر نمیکنه. یکی از عزیزان پرسید شما شب قدر رو کجا میرید؟ گفتم از وقت رفتم قرآن هیچ جا جز کنار ذریع حضرت معصومه پیدا نمی کنم. می دونید چرا؟ چون همه چی گفته میشه جز اون چیزی که باید گفته بشه. اگه باشه چرا نریم؟ یعنی یه جایی باشه فقط از این بگن که ببینید شب قدر باید برنامه ظهور بسته بشه. بیچاره ایم، بدبختیم، اماممون تو غربته، دست و زبان دشمنان به روی ما بازه به خاطر نبودن اماممون. تا کی میخوای بدون امام زندگی کنی؟ ویروس بسازه به تو اثر کنه بکشتت. تا کی میخوای بدون امام بچه ها تو پای رسانه دشمن بزرگ کنی با فساد؟ بس نیست. قرآن به سر میگیرن، هزار مدل دعا میکنن، بعضی جاها حتی دعای فرج نمیخونن، بعضی جاها هم آخرش دعای فرج میخونن، اما نه اینکه فقط دعای فرج. برید نگاه کنید ببینید، دو شب دیگه هم داریم هنوز تا 23 ماه رمضان، که ما تو روایت 23 ماه رمضان خیلی میشناسیم. خیلی امیدوارمون کردم به 23 ماه رمضان. برید ببینید چه دعاهایی میکنم. این قربت رو چجوری باید فریاد زد؟ امام هم اونجا مهربونه ها، امام هم کاسه هاشون رو پر میکنه. اما کی میخوایم دل بکنیم؟ رفت عمرمون. یه نگاه بکنیم تو آینه ببینیم صورت همون داره چروک میشه، ما همون داره سفید میشه، هنوز تموم نشده. نکنه فتال علیهم الامد شده باشیم به خاطر قساوت قلب. خدا به فریاد ما برس. روی حدید خیلی سنگینه، چون سوره ظهور و راهی جز به ظهور نداریم مگر انفاق. چقدر داریم میدیم؟ حالمون چیه با این سوره؟ کی تکلیف ما رو روشن میکنه؟ کی برای ما شهادت میده؟ دلم نیومد بگم بالله یا علیه، چون نمیخوایم حتی یه لحظه تصور کنیم یه روز سوره حدید بر علیه ما شهادت بده. همین شماها امامتون رو تنها گذاشتید، گفتیم چی کار کنید نکردید. منتظر مثل امام زمان سوره حدید منتظر یه دونه یه دونه ماست. بیاییم تو مسیر انفاق دل بکنیم، بچه هامونو به خاطر خدا دوست داشته باشیم نه به خاطر خودمون. بگیم این دفعه که بچه میارم فدای قدمای امام زمانم باشه. حرف میزنن بزنن، گرونیه باشه، ازدواج بدم بچه رو. کی قرار موانع ما حل بشه؟ دیگه جز این که امید داشته باشیم راه دیگری نیست. دعوت مؤمنان به اجابت دعوت رسول خدا صلوات الله علیه و آله. دیدید چطوری حلمن ناصر گفت؟ صدای امامتون رو شنیدید؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسول. برای یاری خدا و رسولانش به منظور برپایی قیام برای اجرای عدالت. شما مانند اقوام گذشته نباشید که از دعوت رسولشان سرپیچی کردند و خدا و رسولان را به منظور اجرای عدالت یاری نرساندند. شما نباشید، یاد باشید. چهار تا سیاق داشتیم، با توحید خودش شروع کرد سوره حدید رو، با توحید عاشقانه خودش، با منزه اعلام کردن خودش از هر مدل عیب، نقص، نیاز. گفت بیا با من باش، من میبینم، هستم همه جا باهات. بیا ایمان بیار، ایمان تو با انفاق ثابت کن. سیاق دوم، چته؟ مشکل چیه که نمی کنی؟ بیا انجام بده که میبرمت بهشت، بهت نور میدم از نور خودم. الله نور و سماوات و الارض. میخوام تو به نور برسی، بهت میگم بیا انفاق کن جان و مال تو. من که نیاز ندارم. اون وقت یه روزی میرسه خیلی به این نور نیاز داری. اگه نکنی میشی منافقی که التماس نورانی ها رو میکنه، تو رو خدا یه ذره به من نور بدید. سیاق 3، همه این حرفایی که زدیم قرآن بود، وقتش نرسیده که دلت نرمه به این قرآن بشه. بیای عمل بکنی، بیای یاد من باشی، عوض که غیر خدا توی ذهنت باشه. وقتش نرسیده بیای عاشقانه ایمان بیاری، انفاق بکنی، پای درس این قرآن بنشینی، تا من تو رو به مقام شهادت برسونم. اگه شهادت رو دوست نداری، ببین اگه بخیل باشی شهید نمیشه. همه این حرفا رو زدم که بگم اگه نور داشته باشی میتونی به ظهور برسی. همه این حرفا رو زدم بگم یه امامی هست منتظر نورانی شدن تو با انفاق. هر لحظه داره دعوتت میکنه، بهت میگه بیا بده، من دستتو میگیرم، کمکت میکنم، بدیهات رو میبخشم، میپوشونم، بالا میبرمت. تو بیا مثل اهل کتاب نباش، تو مثل دشمناش نباش. به غیر امام راضی شدن، تو نشو. تا ظهور بشه، تا تموم بشه، تا زبون دشمنانش لال بشه، داره زجر میکشه. به خاطر اینکه زجر امام تموم بشه بیا. اگه عاشق بودیم بستمون بود. به خدا دیگه راضی نمی شدیم به دنیا گرایی و تنها گذاشتن امام بود. خدای نمیدونم چی میخواستی برای ما امسال این شب رو، روزی ما کردی.
سوره حدید، سوره امام زمان، سوره ظهور، شب قدر،
اومده به جریان بندازه. خدایا چی اراده کردی برای ما؟ چیکار کنیم خدایا با سوره حدیدت؟ جز این که ما رو ببخشید. یا صاحب از دوان آقا جان، نمیدونم الان چقدر نور تو وجودم آقا، دست برای بال زدنم یا نه. نمیدونم جنست شدم یا نه آقا که منو انتخاب کنی. رفت عمرم، مردیم هممون آقا جان، دشمنان دو ما مسلط شدن آقا جان. یه جوری نباشه من روزی که میرم به من بگی میتونستی بهتر باشی، نکردی. خودت دستم رو بگیر، خودت دستم رو بگیر آقا، خودت دستم رو بگیر آقا جان. چیزی ندارم بهش بنازم، به خدا روسیا هم آقا. الهی ای کاش میشد با تو قرآن سر بگیرم. خیلی امید داشتم آقا امسال شب قدر اومده باشی آقا جانه. ای کاش می شد با تو قرآن سر بگیرم آقا جانم، در آسمانی نگاهت پر بگیرم. ای کاش می شد امشب قرآن ناطق دست شما را جای قرآن سر بگیرم. یه لحظه فکر کن الان آقا دستش روی سرت باشه، پر از نور خدا بکنه سرتو، عاشقت بکنه آقا جان. آقا جان ای کاش می شد لااقل یک بار در خواب با دست آغوشم تو را در بر بگیرم. خیلی دلم تنگت آقا جان. ای کاش پایم وا شود در خیمه که یک
یک لقمه نان و عشق از دل بر بگیرم. کجا آقا خیمه زدی؟ میشه آقا اینجا خیمتون باشه؟ آقا ببین ما اومدیم پای درس قرآن. آقا ای کاش در تقدیر من امشب نویسند پای تو را یک شب به چشم تر بگیرم. ای کاش می شد تا برای سجده از تو مهریز خاک تربت مادر بگیرم. 1400 سال گذشت آقا، قبر مادرمون مخفی هنوز. آقا ما رو ببخش، هنوز لیاقت پیدا نکردیم قبر مادر رو ببینیم. آقا 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 تقدیرم ای کاش این شود با تو محرم. هر سال میمدی شبای قدر کربلا تو میگرفتی از آقا. چی شد در حرم شبست؟ ای وای ای وای ای وای تقدیرم ای کاش این شود با تو محرم. 10 روز روزه بر تن بی سر بگیرم. من عاشقم خورده ای کاشم مگیری، ای کاش ها را کاش از این در بگیرم. آقا جان آقا جان آقا جان خودت میدونی با من امشب چه کنی. آقا جان همه ی روح منی آقا، جسم بدون روح حیات پیدا نمی کنه. امشب وصل روح عالم اگه شدی حیات پیدا می کنه. روح نازل شده، تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. امر خدا رو آورده با خودش. خدایا من کجای کار این امرم؟ دیگه طاقت نداریم، خدایا به فریادمون برس. یه جوری ما رو امشب زنده کن با این روح، دیگه مرگی برای ما نباشه. خدایا این دلای مرده ما رو زنده کن امشب. صلی الله علیک. کربلا که نمیذارن جسمت بره با روحت بره. سلام بده به امام حسین، جزء اعمال شب قدر عاشقانه سلام بده. بنویس اسم تو، بگو یا حسین. آقا جان منم سوار کشتی نجاتت بشم. آقا جان خودم که آبرو ندارم، با آبروی امام حسینم آقا منو سوار کنه. صلی الله علیک. ببین الان دلت بشکنه میخره ها، اون زریح شش گوشه رو بیار تو زن. چند وقته نرفتی با همون دل تنگت صداش بزن. اصلا میخوای پایین پاش بریز میشه بای علی اکبرش. غیری علی اکبر آبرو داره پیشش، قسمش بده. زیر قبه امام حسین دعا مستجاب، قدر بدون. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. كيف مش اسم من بيا جز بينا أبا، بگیر دستم همونطوری که دست زهیر رو گرفتی، همونطوری که دست هار رو گرفتی آقا، دست دل منم بگیر. چطوری اون تونست بگذره از مال و جانش آقا، دست دل منو بگیر. میدونم خودت دلش رو گرفتی دستت. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله. آخرین دیدارمون نباشه آقا جان، من میخوام تا ابد باهات باشم آقا. آقا عبد منو امضا کن امشب. ولا جعله الله آخر العهد منی زیارتكم. السلام علی الحسن. آخ چقدر به این نور نیاز داری الان. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. علی ابن الحسین رو میشناسی یا نه؟ تنشو میشناسی یا نه؟ علی اکبرش، همون که فریاد زد بنی علی، بنی علی، بنای علی، نتونست تکیاشو جمع کنه بیاره. ای وای سر به صورت علی گذاشت، گفتن حسین جان داده. جوانان بنی هاشم
آره خیمه رسان چی داده امام حسین برای خدا اینقدر عزیز که خدا امام زمان رو گذاشته منتقمش بشه یا صاحب زمان خود یعلی ابن الحسین دیگه هست امام سجاد همه یه عمرش رو گریه کرد بر امام حسین امام اسیران کربلا ای وای ای وای گفتن آقا جان کجا سخت بود سه بار فرمود اشام 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 چی کشید امام سجاد برای خدا چی داد چی فدا کرد چجوری جان و مال داد یا امام سجاد دست دل ما رو بگیر آقا فدای اون قبر غریب تا آقا هنوز خاکی قبر تا آقا جان 1400 سال من چرا ما نتونستیم یاری کنیم زور برسه آقا ای وای ای وای ای وای یعلی ابن الحسین دیگه هم داره امام حسین شیش ماهش بیشتر نبود خودش رو فدای خدا کرد خودش رو فدای امام زمانش کرد یاری کرد امام زمانش رو امام تنها مونده بود همه یاران شهید شده فقط زن و بچه ها مونده وقتی صدای حلم ناصرش بلند شد همه دیدن علی اصغر تکان خود خودش رو از گهواره پایین انداخت یعنی بابا من هستم هنوز چی فدا کردی آقا چجوری فدا کردی آقا دست دل ما رو بگیر ما هم بتونیم فدا کنیم آقا بذار بگم اینو برات امام حسین یه علی ابن الحسین دیگه هم داره اسمش امام رضاست دلمون خوش بود امام رضا هر وقت بخواهی بریم میتونیم بریم ای وای ای وای افتخارمون بود ایرانی هستیم امام رضا داریم طول کشید فرجش در حرمش رو بست طول کشید فرجش از همینجا سلام بده به امام رعوفه چقدر نیاز دارم به جواب سلامت امام رضا چقدر نیاز دارم دست دلم رو بگیری یا امام رضا یا امام رضا السلام علی الحسن وعلى علي بن الحسين ولو اولاد الحسن ولو اصحاب الهی، همین الان اسم جزء اصحاب حسن نوشته شده باشه، تجلی این سلام رو همین الان دریافت بکنی الهی. سلام امام زمانت نوش جونت باشه، ما به وعده های خدا امید داریم، اعتماد داریم، امکان نداره سلام بدی جواب نده. امام حسین همون امام زمانه الهی، سلام الالعبد دست تو بگیر. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج والعافية للناس واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره به حق حاضر سوره. بهترین یار آقام بشم الهی، والمستشهدين بين يديه. خدای بذاری امشبه رو با این مقام شهادت محال بکنی، بنویس برای ما. یه عمره داریم میگیم مستشهدین بین یده، خدای امشب بنویس. نمیدونم شب 21 رو میبینم یا نه، خدای امشب بنویس برای ما. خدایا بنویس برای ما، جون هر کی دوست داری بنویس برای ما. با توسل به مادر شروع کردیم، خدایا با آبروی مادر بنویس برای ما. یا فاطمه تو زهرا برو مدینه، مدینه اگه دوره برو قم. گفته دلت تنگ شد برای حضرت زهرا، برو حضرت معصومه رو زیارت. خانوم یا فاطمه اشفعیل نابل جنه خانوم، شفاعتمون که خانوم. دلم نمیاد تمومش کنم، بذار بگیم این توسل داشته باشه. یا فاطمه تو زهرا، چشم نداشتن ببیننت خانوم، چون خیلی خوب بودی، چون جان و مال دادی برای امام زمانت خانم. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین رسول مادر، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا. میگن آقا امام زمان خیلی به نام مادر حساسن، این توسل رو یه جوری بگو ببندی بارتون شد. مادر بگی آقا میپذیره، رد خور نداره حرفش. خدایا خودت ما رو شیعه آفریدی. خودت به ما اجازه دادی ما در صداش کنیم. آقامون مادر صداش میکنه. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الانا. هیشگی و مادر غیر تو ندارم، به فریادم برس. نقدمنا که بین یدن حاجاتنا، حاجات همون میدونی مادر چی هست. حاجات هم خودتی مادر. بدون تو به خدا نمیرسم مادر. بدون تو امام من انتخاب نمی کنه مادر. به فریادم برس مادر. آب رو بزن برام امشب مادر. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. يا وجيهة از اون آبروها که خودت پیش خدا داری به هم بده. الهی یه جوری الان پاک شده باشی این دیگه شفاعت کنه میپوشونه دیگه، بپوشونه دیگه، نباید مانعی باشه. خدایا خودت گفتی، خودت گفتی من بهت اعتماد دارم. خدایا همین الان منو بکن اون چیزی که امامم میخواد، برای سلامتی و ظهورش ایشالله دل شاد شده باشه، همون قدری که ما باش حال کردیم و ما حال کرده باشه، عشقمون دو طرفه بشه، فقط دیگه اون عاشق نباشه ما هم باشه. خدای بنویس همین الان برامون، دیگه نمیدونیم چی کار کنیم، چی بگیم دیگه. الهی و ربی ملی غیرک، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. سلامتی و ظهور مولانا، سلامت بفرست.